بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين سيدنا الله محمد وآل محمد. در بحث دیروز یک کلمه را توجه آقای دهقانی را جلب میکنم. چهار تا روایت داشتیم، توجه کنید آقا. یکی میگفت مساوی باشد، یکی گفت حتی اضافه هم اشکالی نداره، یکی گفت که مطلقه. این ستا با هم رفیقن. فقط یک روایت داشتیم که مانع بود، اونم حمل بر کراهت کردیم، گفت لا خیر فیه. میمود در این ستا، در این ستا جمع دلاله میکنن انقلاب نسبت جاش اینجا نیست. اصولا فقهی که بر اساس انقلاب نسبت باشد عقلانیه، عرفش همینی که عرض میکنم. اینجا جمع دلاله میکنن. اون این است که شما یک روایت میگه مساوی، یک روایت میگه اضافه هم اشکالی نداره، یک روایت میگه مطلقه. قهرن اون قرینه بر این است که مساوات حمل بر استحباب میشود، اضافه هم اشکالی نداره. اینا میگن جمع دلاله. انقلاب نسبت خیلی بحث عقلانی است و با فقه چندان سازگار نیست. تمام. مسئله امروز را عرض کنم، تکرار میکنیم. این مسئله را ما در صفحه 220 یک بار خواندیم. اگر آقایان توجه کنید، این مسئله که الان میخونیم در صفحه 220 گذاشته. اون این است که آقا کارای مقدماتی را قبلا انجام میدن، توجه کردی؟ یا الله ببینیم. از کارم خدمت رو بفرما. به کسی گفتن که چند تا پسر داری؟ گفت 10 تا. گفتن عاقلش کدومه؟ اونی که با زنجیر میبرن. حالا منظم ما آقای تبا بود، حالا ببین ایشون هم امروز آمده، دیر آمده. بله. خب لبخندی بزنید که درس خود خوشمزه باشه. این بحثی که ما داریم در واقع مربوط است به مسئله ربا. مقدمه ای را عرض میکنم. اگر انسان معامله ای را بکند، اتفاقا مبی معیب از کار در بیاد، اتفاقا علما بر این که مشتری مخیر بین الرد و العرش اگر معیب در بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم اتفق العلماء بر این که اگر کسی مبیع را بخرد معیب در بیاد، المشتری مخیر بین الرد و القبول. کما انهم اتفقوا بر این که اگر چیزی را بخرد معیب از کار در بیاد، اما در آن تصرف کرده باشد. بنده خدا معیب را گرفته، آگاه نبوده، در آنجا تصرف کرده، در اینجا حق رد ندارد، حق عرش دارد. این دو مرحله. بعد دو مطلب را مسلم بگیریم. اگر معیبی را بگیرد اما تصرف نکند، حق رد و عرش دارد. اما اگر ناآگاه تصرف کند، گندم را آردش کند، یا نخ اسبی را بخرد، در خانه این اسب یک عیبی پیدا کند در خانه مشتری، در اینجا همه میگن که طرف حق رد ندارد اما حق عرش دارد. بگد آقا این معیبی که ببیعی که به من داده این معیب بود، عرش اون بده. البته من حق رد ندارم، چون که یا آردش کردم و یا اینکه اسب در خانه من بیرا پیدا کرده که من ضامنم. اما در جایی دارم که اگر من معیبی را بخرم، اتفاقا در آن هم تصرف کرده باشم، اما نه حق رد دارم من حق عرش. این مرحله سومه. مرحله اول بشماریم حق رد و عرش دارد، جایی که تصرف نکنه، جایی که نخی حق عرش دارد، حق رد ندارد، جایی که تصرف کند، گندم را آرد کند، یا مبی در خانه اش ای ببینه. سوم جایی دارم که بنده خدا معیب را خریده، تصرف کرده یا عیبی پیدا کرده، اما دستش بسته است، نه حق رد دارد نه حق عرش. این در کجاست؟ فیما ازا کانت المبیع و السمن و المسمن من الزکویه، مانند هنکه باشد. من هنکه ای را دادم، گندم سالم را دادم، اون بنده خدا شبانه به من گندم رده ای را داد، درجه دو را داد. منم آمدم در خانه آردش کردم، بعد فهمیدم عجب درجه دو بوده. یا اسبی را خریدم، یا اینکه نخیر، در خانه من این گندم ای پیدا کرد، کرم پیدا کرد. اینجا میگن حق رد نداریم، حق عرشم نداریم، اما حق رد نداریم چون تصرف کردم، آردش کردم، ولو عیب بوده متوجه نبودم، رد ندارم. یا در خانه من کرم پیدا کرد، نمیتونم عرشم نمیتونم بگیرم. چرا؟ چون اگر عرش بگیرم یلزم الربا، یک طرف دو چیز دارد، یک طرف یه چیز. مسمن دو چیز دارد، سمن یه چیز. چطور؟ فرض این است که اگر من بخوام عرش بدهم، نه دومی را فرض کنید که در خانه من عیب پیدا کرده، اگر من بخوام عرش بدهم دو چیز را دادم، یکی صدمن را دادم، یکی هم وصف صحت را هم زمان کردم دادم. و حال اینکه سمنی که به او داده بودم، اون سمن تنها یک من بود، صدمن بود، نسبت به وچه صحت چیزی به او ندادم. یک طرف مسمن می شود مرکب، یک طرف سمن می شود بسیط. یک بارم تکرار کنم، گندمی را من دادم، خیلی گندم عالی، اما او گندمی که به من داده گندم ردی. آقایان می دونه سابقا خوندم الردی و الجید جنسون واحد، سابقا خوندم الردی و الجید جنسون واحد، جنس واحده، یعنی در واقع نمیتونم تفاوت بگیریم. اتفاقا اگر گندم ردی را کار نکرده بودم رد میکردم، یا تصرف کردم یا ای پیدا کرده. اینجا من حق رد ندارم چون تصرف کردم، آرده یا کرم خورده، اما عرشم ندارم. اگر عرش بدهم، عرش بگیرم، معنیش این است که من مسمنی که به من داده، من در مقابل او دو مسئولیت داشتم، یک مسئولیت مسمن، یک مسئولیت صحت. و حال اینکه آنی که بهش دادم فقط مسئولیت مسمن را دادم سمن، اما نسبت به کنار سمن چیزی را به او ندادم، یلزم الربا. تا جا فرمودیم، این را هم در مسئله قبلی خوندیم، الان هم مسئله را خوندیم. بنابراین آقایان توجه کنید، اگر دو چیز بدهیم، پیش من مسمنه، پیش بای سمنه. من اگر دو چیز بدهم، معنیش این است که من هم ضامن مبی بودم، هم ضامن وصفش. اگر این چنینه، باید در مقابل ضامن وصفی که کردم در ثمنم چیزی باشد که تا مساوات بین هما باشه. و حال اینکه این طرف مرکبه، اون طرف بسیطه. برگردیم مسئله را بار دیگر به عبارات دیگر بگیم، چون مسئله اینه. آقایان توجه کنید، در کتاب خیارات رحمت الله علی الشیخ، استاد من مرحوم حجت میگفت کسی اگر مکاسب را خوب تدریس کند، این مجتهده واقعا. الان عبارات شیخ را میخونم. آقایان توجه کنید، سمن یقصت علی الاجزاء، سمن یقصت علی الاجزاء. عرض کنم 10 من گندم گرفتم، 10 تومان دادم، هر تومانی در مقابل اون 1 منه. از سمنو یقصد علال اجزا، 2. از سمنو لا یقصد علال صفات کمالیه، سمن بر صفات کمالیه لا یقصد. صفات کمالیه مثال بزن، کنون العبد باسواد، باسواد بودن صفت کمالیه، توجه کردی آقا؟ لا یقصد علی صفات کمال، صفات کمالی لا یقصد. و اما صفات صحه چطور؟ صفات صحت علا قسمین، یه صفات صحتی داریم که بود و نبودش در قیمت اثر گذاره. بگو بود و نبودش در ثمن اثر گذاره. چطور؟ اسبی را خریدم پاش لنگه، این صفات صحته، این اثر گذاره. اگر اثر گذار شد زامنه، اما اگر اثر گذار نیست، من عبدی را خریدم اتفاقا این از کارم خدمت چیز در آمد، چه میگن از کارم خدمتون که دیگه چودی باشد که نتوند با زنان مطابقتونه، بله خسی را خریدم اتفاقا خسی در آمد. آقایان میگن در اینجا حق عرش نیست. چرا؟ زیرا خسی از صفات کماله. چطور؟ نه اینکه ما در قم هستیم، در بیرون هستیم، در جاهایی که حرم سانه ها و شاه ها بودن، اونها غالبا خسی را می خریدن که نسبت به زنانشون تجاوز نکنه، ولی زا خسی قیمتی داشت که غیر خسی اون قیمت را نداشت. پس آقایان سه قاعده را حفظ کردن: از ثمن یا حق، از ثمن یقصد علی الاجزاء، بلا شد از ثمن لا یقصد علی صفات الکمال، صفات کمال مثل خسی که عرض کردم. بله اگر خدمتتون این دو، از ثمن یقصد علی صفات صحه، بشرط اینکه نبودش سبب تنزل قیمت بشه. اسبی را خریدم پایش لنگه، هازا قانون کلیست. از ثمن یقصد علی الاجزاء، از ثمن لا یقصد علی صفات الکمال کرخسی، یا اینکه با سواد بودن عبد. از ثمن یقصد علی صفات صحه، به شرط اینکه بود و نبودش اثر گذار در معامله باشه. اذا علمت هذا اتفاقا، این قاعده در اجناس زکویه اگر مبادله کنیم به هم خورده. در اجناس زکویه مانند هنته را با هنته مجادله کنیم، مسلمن هنته ردی اثر گذاره، هنته جگید اثر گذاره. با اینکه اثر گذاره مثل اعرجه، ولی با ردی و جگید معامله خسی را کردن. همینطور که نسبت به خسی لا یقصد الثمن، اینجا لا یقصد الثمن، این عبارات را میگم. در عرض کنم قانون کلی یقصد علی الاجزاء، یقصد عرض کنم علی صفات الصحه، لا یقصد علی صفات الکمال، الا مسئله عرض کنم خدمت زکویه. در زکویه اگر عرض کنم صفات صحت کم و زیاد شد، لا یقصد علیه الثمن، در این حال که ردی و زکی مما یتفاوت به الغمن، آمدو مع الصحت و ردیعه، آمدو معاملت الخسی، بگو آمدو معاملت الخسی. ازا علم که هازا، برگردم سر مسئله، اگر من هنته ردی را دادم، هنته شگید را دادم، هنته ردی را گرفتم، اگر تصرف نکرده باشم رد میکنم، اما بدبختانه تصرف کردم، یا ته یا گمچیزش کردم، آرد کردم، و یا در تویلگی من یا در خانگی من کرم پیدا کرد، اینجا دست من بنده است، اگر بخوام رد کنم چطور من رد کنم؟ تصرف کردم. اگه بخوام عرش بگیرم که علل قاعده باید عرش بگیرم، چون صفات صحت است که یتفاوت به قیمت الطرف، با آنکه یتفاوت قیمت الطرف باید عرش بگیرم، نمیتونم عرش بگیرم. چرا؟ یلزم الربا، یک طرف میشود مرکب، یک طرف میشود بسیط. این بیان دوم، این غیر از بیان اول بود ها، بیان اول یه بیان، این بیان دوم. شیخ اعلی الله مقامه، حالا دیگه ما خودمان را به نفهمی میزنه، ما که صدا نمیاد، صدا میاده ولی خودمان را به نفهمی میزنیم. عرض کنم خدمتون که بله، شیخ اعلی الله مقامه کلام علامه را معنا میکند، میگد علامه میخواد بگد یلزم الربا اما فی العقد او هن الفسخ يلزم الربا اما في العقد اما في الفسخ. این توجیه میکنه آقایان مکاسب خیالات چه خونده باشید، میگه علامه میخواد بگه یلزم الربا حین العقد او حین الفسخ. اما حین العقد اگر بنا باشد در مقابل این صفات صحت، اگر بنا باشد در مقابل این صفات صحت من یه چیزی بدهم، معلوم میشود که از اول من ضامن نامن این صفت صحت بودم. این عقد اگر بناست که من در مقابل این اگر بخوام عرش بدم، معنیش این است که در مقابل این صفات صحت روز اولی که بعت و اشتریت گفتیم من ضامن او بودم. اگر ضامن اون بودم باید سمن یه مقدارش مقابل این باشد، یه مقابلش هم ما این، و حالا که سمنی که من دادم فقط مقابل اصل مبیعه نسبت به صحت که ضامنم چیزی ندادم. یلزم الربا فی اصل العقد، یلزم الربا فی اصل العقد. اگر این جاها را دقت کنی در تدریس مکاسب استاد میشی. ممکنه بگیم نه یلزم الربا در فصل، اون دیگه روشن‌تره، اون دیگه روشن‌تر. تا اینجا شیخ علی الله مقامه تثبیت میکند که لا عرش بلا رد، آش کشک خالت بخوره پاته نخوره پاته، نمیتونه رد کنه، نمیتونه عرض کنم عرش بگیری. حالا آیا این با فقه اسلام سازگاره؟ یک، بعضی آمدن مسئله را درست کنن، شیخ رد میکنه، میگن من ضامن عیب حادث هستم. فرض کنی کرم خود، من ضامن اون عیب حادث هستم. این مانند زمان به اخذ صومه. من رفتم در بازار چینی بخرم، موقعی که میخواستم چینی را بخرم یک تلنگره میزدم افتاده شکست. همه آقایان میگن این شما ضامن هستی، از اخذ به صوم زمان داره، همینطور که اخذ به زام زمان دارد. و حال این که در آن موقع که من ضامنم ملک مالک ها، توجه کرده؟ باز اینجا هم چه اشکالی دارد؟ من ضامن این عیبی هستم که در خانه من پیدا کرده، مانند اخذ به صوم. شیخ میگه جناب بیان ماه من تا ماه گردون در آنجا من مشتری ضامنم، در حالی که ملک بایعه. اینجا اگر بخواهیم مانند اخذ به صوم کنیم باید عکس کنیم بگیم ملک بایعه، و حالی که ملک مشتریه. حالا که ملک مشتریه بگو شما اگر واقعا ضامن وصف صحت هستی، پس باید در مقابل این و این دو چیزی داده باشی، به حال اینکه یکی را دادی دیگری ندادی، پس این طرف زیادی داره اون طرف کم. تا اینجا النقاله کالبقال، خیلی کوشش کردم که همه مطالب را بگم. اما بنده علی خلاف نظر آقای دهقانی، بنده فقه هم فقه عرفیه، فقه عرفیه، ادنده عرفی پیش ها، عرف دقیق. اون این است که آقا دین اسلام دین فطریه، دین اسلام دین فطریه. من بدبخت بخت برگشته گندمی را جید دادم، خر ارز کنم ردی گرفتم، اما شبانک ارز کنم آرز کردم یا کرم خورد، من ارز کنم خدمتون که او همونطوره کردن کلفتی کند و بخوره، من همونطوره ارز کنم چیزی گیرم نیاد، آیا لیس هازا ظلمم؟ هازا ظلمه دیگه. شما مگر در فقهتون از ظلم نباید استفاده کنید؟ من در عرض کنم خدمتون که بعضی از مسائل از همون آیه ظلم استفاده میکنم، ظلمه. این یه بیان. بیان دوم بیان علمیه، این بیان عرفیه، بیان علمی. آقا ربا اونست که موقع عقد افزایش و کاهش داشته باشد، یک طرف کمتر یک طرف بیشتر. اینجا افزایش و کاهش بعد العقده، بعد العقده. چطور شما این را قیاس به آنجا میکنی؟ افزایش و کاهش این اله عقد باشه، این اله عقد مساوی بودن. حالا آمدم در خانه، کاری شده، عرض کردم خدمت به من، رد میکنم با عرش، بگم آقا بگیر عرش را بگیر. این عرش ربط به آن ربا ندارد، این یک جریمه است که من باید بپردازم به جناب بایه، چون اگر اینجوری بدهم به او ظلمه، خودم چیزی نگیرم بر من ظلمه. راهش هم این است که عرش بدم و رد کنم بره. از دو راه پیش آمدم، یکی مسئله ظلم، قانون اسلام قانون فطریه، و ثانیا این جریمه است آقا، این ربا نیست. ربا اون است که تحت العقد باشد، هنگام عقد باشد، من هنگام عقد چیزی نیست. این بعد العقد یک جریمه است برای من شرع مقدس. بناءً علی هذا در هر دو صورت ما معتقد به عرشیم، خلافاً للعلامه، خلافاً للشهید، خلافاً لقول مکاسب، ما معتقد به عرشیم، هم در اولی هم در دومی. اولی کدوم؟ عرض کنم خدمتون که تن کرده ام در اونجا ممکنه من عرش بگیرم از او، توجه کردی آقا، ولی در اینجا که عیب رد کنم عرش را بدهم اشکاری نداره. کم بر کلام و در مسئله ربا تمام عبارات رو گوش کنید، یک دو تا غلط در اصلاح کنید، بفرمایید یک دو تا غلط در اصلاح کنید. صفحه 251 پیدا کردیم، بگید وسط صفحه و انما یس، وسط صفحه و انما یسه الرد و دون العرش فی ما اذا کان السمن و المسمن لم یکن نیز کان است، اذا کان السمن و المسمن من الاجناس زکویه که معاوضت الهندت الجگده بالردیعه مع جهد المشتری بالرداعه فاوصاف صحت غیر مضمونه رد میکنیم، لان الجگده و الردیعه من جنس واحد نعم له الرد. چرا؟ از الزام المشتری، بایه غلطه، از الزام المشتری به قبول المعیب زرارون علیه. از کنم و بالجمله بما ان اوصاف الصحاف الاجناس الزکویه غیر مضمونه فلو تبینت رداعت الهنت فلیس له الا الرد دون العرش. هازا این تفسیری که گفتیم کدوم؟ رد کند و عرش نه، در جایی که تصرف نکرده باشه. فی ما اذا لم يحدث عیب فی المبی فی ملکیت المشتری فعند اذن یسقط الفسخ والعرش معا. عبارت اصلاح کنید.